استارتاپ ها هموار میکنه و نیروهای خلاق میتونن رایگان محصولاتشون رو در این شبکه معرفی کنن. باز هم که برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که نخستین تاکسی های پرنده مهر ماه به آسمان ایران میان. دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل هوشمند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ورود نخستین تاکسی های پرنده در مهر ماه به آسمان خبر داده. منوشهر منطقی درباره تاکسی های هوایی گفته که فعلا قرار از این نوع وسایل نقلیه در مناطق کم تردد استفاده بشه. طرح تاکسی هوایی با هواپیماهای 4 تا 19 نفره آغاز میشه. در این طرح همه فرودگاه‌های کم تردد کشور فعال میشن و هواپیماهای موجود در این کلاس میتونن خدمات رسانی بیشتری داشته باشن. فاز ابتدایی اون مهر ماه آغاز میشه و قرار فاز بعدی اون هم در بهمن ماه اجرا بشه.
رهاورد.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فی الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اولی استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
و اما در صفحه پزشکی و بهداشتی از بیماری های دهان بشنوید. بیماری های دهان و دندان از شایع‌ترین بیماری های عفونی انسانه. بیماری های دهان و دندان تخصصی در دندان پزشکی که عوامل بروز بیماری های بافت نرم و سخت دهان رو بررسی میکنه. بیماری های دهان و دندان در حد فاصل دندان پزشکی و پزشکی قرار گرفته و یکی از شاخه های تخصصی رشته دندان پزشکیه. آقای دکتر هومن ابراهیمی متخصص بیماری‌های دهان، فک و صورت در این باره توضیح میدن.
حکمای قدیم ما هم به این نکته خوب اشاره کردن که دهان آینه سلامت بدنه. یکی از در واقع نکات خیلی مهم این هست که بسیاری از اتفاقات بدن رو شما میتونید نتایجش رو و آثارش رو در دهان ببینید. بیماری‌های دهان انقدر مهم بوده که الان سال هاست که یک تخصص ویژه‌ای در این زمینه ایجاد شده در دانشگاه بزرگ دنیا و کشور عزیزمون ایران به عنوان تخصص بیماری های دهان و فک و صورت که در واقع متولی شناخت و درمان بیماری های دهان هستن. حالا بحث امروز من چون زمان هم اندک است متمرکز هست بر زخم های دهانی که یکی از اتفاقات شایع و یکی از بیماری های شایع محیط دهان هست. من ابتدا زخم دهانی رو تعریف. وقتی که یک دستی مخاط دهان از دست بره و یک پارگی در مخاط دهان اصطلاحاً ایجاد بشود ما تعبیر به زخم میکنیم. زخم های دهانی رو در واقع از طبقه بندیش ما میتونیم به تشخیصش برسیم. برای ما بسیار مهم هست که زخم هایی که در دهان اتفاق میفتن چند وقته که در دهان هستن، تعدادشون چه تعداده، از کی ایجاد شدن، آیا دوره های عود و بهبود وجود داره یا خیر، و در واقع اینکه در کجای دهان اتفاق افتادن. اینها از نکات برجسته و مهمی هست که ما باید در مورد تشخیص و بعد درمان زخمای دهان مورد توجه داشته باشیم. یه نکته اساسی رو اشاره بکنم و اون این هست که متاسفانه اینطور جا افتاده هر زخمی در دهان آفته. اینطور نیست واقعا. آفت یه تعریفی داره، یک ویژگی هایی داره. اگر بخوام به صورت اجمالی، اگر زخم در دهان ایجاد شد و بیش از 2 هفته باقی ماند، اون وقت باید نگران در واقع زخم داخل دهانی شد. اگر من بخوام در واقع این بحث رو از کلیاتش آغاز بکنم، این است که اغلب زخمای دهانی ممکنه زخمایی باشن که ناشی از آسیب باشن. ما بهشون میگیم زخمای تروماتیک. یک ضربه‌ای وارد شده، یک آسیبی وارد شده، منجر به بروز زخم شده. اما زخم‌های تروماتیک یا زخم‌های ناشی از ضربه معمولاً زخم‌های منفردن، یه تک زخم و بعد از دو هفته هم حتما بهبود میکنه. یه نکته رو اینجا اشاره کنم، نکته مهمیه. گفتم تک زخم، اگر یه تک زخمی در دهان وجود داشت، اگر یک زخم در دهان شما وجود داشت و برای بیش از دو هفته موند، حتما به متخصص بیماری دهان مراجعه بکنید. شاید اگر بخوام در یک کلیشه و یک چارچوب یک جمله کلیدی بگم و اون اینه که میتواند، نه حتما، میتواند تنها علامت سرطان دهان یک زخم باقی مانده بیشتر از دو هفته باشه. اینقدر این مهمه برای ما. خب ویروس تبخال جزو ویروس دسته هرپس هست که جزو ویروس هاییست که خیلی شایع انسان رو درگیر میکنه. وقتی ویروس وارد بدن میشه، من از اینجا آغاز بکنم و بعد یک توصیه در واقع خانوادگی بکنم. وقتی ویروس وارد بدن میشه، مثل هر ویروس دیگه، اول یک علائم شبیه علامت سرماخوردگی بروز میکنه. آبش از بینی، تب، لرز، بی‌اشتهایی، بدن درد. بعد از 3-4 روز کم کم دهان متورم میشه، دردناک میشه. دهان منظورم لثه بود، لثه متورم میشه، دهان دردناک میشه، زخمای ریز و درشت در دهان بروز پیدا میکنن و تقریبا خوردن و صحبت کردن رو بسیار سخت میکنه. و بعد از 1 هفته 10 روز این خوب میشه. وقتی خوب شد چه اتفاقی افتاده؟ ویروس رفته در اولین محل تجمع عصبی که ما بهش میگیم گانگلیون، مربوط به اعصاب حسی، اونجا نهفته شده. تا کی؟ تا وقتی که سیستم ایمنی بدن ضعیف بشه و دوباره برگرده، که میتونه به صورت داخل دهانی برگرده یا به صورت خارج دهانی. خارج دهانیشون فرمیه که مردم همه به صورت تبخال. پس این ویروس از بین نمیره و نهفته باقی میمونه برای همیشه. حالا من و شما و دیگرانی که آلوده به ویروس تبخال هستیم و علامت تبخال داریم، وظیفمون چیه؟ وقتی که ویروس ریاکتیویت شد و برگشت، از بوسیدن دیگران اجتناب بکنیم. لوازم شخصیمون رو که ارتباط با بزاق داره و ارتباط با مخاط داره جدا بکنیم، مثل قاشق، مثل بشقاب، مثل لیوان. یه عادت بدی که من دیدم بعضن وجود داره، بچه داره بازی میکنه، میخوره زمین، پای زخم میشه، پدر مادری که آلوده به تبخالن قربون صدقهش میگه بذار یه بوس بکنم. و اتفاقی که میفته اینه که ویروس رو اینکوبه میکنه داخل زخم. این ویروس میره در اولین گانگلیون حسی سر راهش نهفته میشه. به محض که این بچه فعالیتی داشته باشه، برمیگره 1 ماه زمینگیر میکنه و این خیلی بده. یه نکته دیگه که مورد توجه در مورد تبخال که حساس باشن عزیزان بهش، اینه که تبخال غالبا برمیگرده به مسیرهای بزرگ عصب حسی زوج پنجم اگر در دهان اتفاق افتاده باشه، ولی هیچ ازش بعید نیست که برگرده از طریق مسیر عصب چشمی. و این تبخال چشمی است که میتونه منجر به تکرارش، منجر خدای نکرده به مشکلات بینایی بشه.
در صفحه کرونای مجله علمی رهاورد از علائم پوستی بیماری کرونا بشنوید. ویروس کرونا تا به امروز میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان آلوده کرده و علائم مختلفی از خودش بروز داده. یکی از جدیدترین این نشانه‌ها علائم پوستی ویروس کرونا است. شواهد در حال رشد نشون میدن که ویروس کرونا یا همون کووید 19 قادر تقریباً بر همه اعضای بدن از جمله پوست تأثیر بگذاره. متخصصان پوست در سراسر جهان تصاویر و اطلاعاتی رو در مورد انواع التهابات و اثرات پوستی که ممکنه مربوط به کووید 19 باشه رو به اشتراک میگذارن و تعداد افرادی که اولین علامت ابتلای اونها به این بیماری علائم پوستی بوده هم در حال افزایشه. خانم دکتر زهره فاضل متخصص پوست و مو در این باره توضیح میدن.
تمام بیماری های ویروسی علائم پوستی از خودشون نشون میدن. یه سری به اصطلاح شاه علامت مخصوص کووید 19 توی پوست پیدا شده. مثلا ممکنه که یه فردی یه اگزمای یه جاش ایجاد بشه، بیاد اینجا ببینیمش، ما بگیم که خب این اگزماست، ولی میتونه یه علائم بیماری ویروسی باشه از جمله کووید 19. میتونه یه به اصطلاح مثلا حالت آکنه، جوش هایی که مثل آکنه باشه تو بدن ایجاد بشه، اونم میتونه یکی از علائم بیماری ویروسی باشه. ولی یه سری نودورها، دونه هایی توی شست دست و شست پا ایجاد میشه که اینها میگن شاه علامت بیماری پوستی کرونا هستش، که بیشتر توی جوان ها ایجاد میشه و بیشتر توی کسایی ایجاد میشه که بدون هیچ علامتی یک دفعه وارد فاز حاد بیماری میشن. و یکی دیگه علائمش یه حالت مثل اگزمای ژنرالیزه بدن که هم میتونه خارش داشته باشه هم بدون خارش باشه. ما خیلی چیزا میبینیم که بیماری‌های ویروسی میبینیم که بدنشون دقیقاً مثل پسوریازیس یا مثل پوست پوسته میشه، حالت پوسته‌های ریز ایجاد میکنه، ولی بیماری پسوریازیس نیست و همین بیماری ویروسیه از جمله کووید 19.
از همراهی شما با برنامه رهاورد بسیار سپاسگزاریم و لحظه های خوبی براتون آرزو میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 12:40 است. رادیو ایران رو میشنوید. اگر علاقه‌مند به موضوعات ورزشی و موضوعات و رویدادهای مهم ورزشی هستید، ایران امروز رو همین حالا بشنوید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و دوستداران موضوعهای ورزشی و پیگیری رویدادهای ورزشی از رادیو ایران. با برنامه ایران امروز همراه شما شنوندگان عزیز هستیم و همونطور که قطعا در روزهای قبل همین برنامه رو دنبال کردید، در شش ماهه دوم سال ساعت 12:40 زمان پخش برنامه ایران امروز از رادیو ایران خواهد بود و ما هر دوشنبه یک هفته در میان با طرح یک موضوع ورزشی همراه شما شنوندگان محترم از این شبکه خواهیم بود.
مدیر عامل تو استقلال تعطیل بوده، همه بدون.
چند بار گفتم گفتم بهتره که ندونسته صحبت نکن، اگه حرفی میزنه سند داشته.
تو گفتی که من یه کاری میکنم تا آخر فصل فوتبال بازی نکنه.
شما آدم بدی هست.
کارشناسا همه اینا گفتن، تاییدم کردن.
ایران امروز.
باشگاهی پرطرفدار در عرصه ورزش کشورمون، اما گرفتار مسائل و حاشیه های بسیار زیاد مدیریتی. از باشگاه استقلال تهران با شما شنوندگان محترم صحبت میکنیم، باشگاهی که علاوه بر پایتخت در سایر استانها و شهرهای کشورمون طرفداران بیشماری داره. حتی شهره این باشگاه پرطرفدار مرزها رو هم در نوردیده و در قاره آسیا و در جهان تیمیست شناخته شده. اما چرا با این همه سابقه و افتخار باشگاه استقلال با مسائل و حاشیه های بسیار زیاد مدیریتی مواجهه و چرا بعد از گذشت این همه سال از تأسیس این باشگاه همچنان یک سری از مسائل لاینحل باقی مانده؟ امروز در برنامه ایران امروز رادیو ایران موضوع رو به بحث خواهیم گذاشت و با جناب آقای امیررضا واعظ آشتیانی هم داخل استودیو همراه هستیم، میهمان گرانقدر برنامه امروز ما، مدیر عامل سابق باشگاه استقلال. آقای آشتیانی سلام و بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی، همکاران گرامی و در این حال شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم.
بله، ما از گذشته که با شما صحبت میکردیم درباره باشگاه استقلال، شما تاکید داشتی روی بحث مجمع باشگاه استقلال، تشکیل مجمع به شکلی کاملا قانونمند و هدفمند برای تصمیم‌های کلان و نه اون شکل فرمایشی که حالا شاید در سال‌های اخیر وجود داشته، و همینطور موضوع مالکیت باشگاه استقلال. در همین زمینه بحث آغاز می‌کنیم تا بریم به سراغ مسائل دیگر این باشگاه.
اون چیزی که مسلمه، نه تنها باشگاه استقلال و نه تنها پرسپولیس، دیگر باشگاه‌هایی که در لیگ برتر یا در لیگ‌های پایین‌تر هستن، اینها در حقیقت بر اساس اون چیزی که فوتبال حرفه‌ای دنیا و حتی AFC هم اعلان کرده، باید بر اساس قانون تجارت اینها اداره بشن، به این معنا که باید هیئت مدیره ای داشته باشه، مجمعی داشته باشه، و وقتی که مجمع داره، هیئت مدیره داره، معنی و مفهومش اینه که حسابرسی سالانه انجام میشه، سود و زیان مشخص میشه، و اگر از اهدافی که مجمع عمومی این باشگاه ها تعریف کردند هیئت مدیره عدول کرده یا اینکه نتونسته به موفقیت برسه، در این مجمع تصمیم گیری میشه یا در جهت ابقای اعضای هیئت مدیره یا ترمیم هیئت مدیره یا برکناری. ما متاسفانه شاهد فرمالیته برخورد کردن این موضوع بودیم. شما به یک باره میدیدین که در اشتباه نکنم 6-7 سال گذشته یه دفعه وزارت ورزش خواب بیدار شد، متوجه شد که استقلال 80 میلیارد بدهی به جا گذاشته و پرسپولیس 100 میلیارد. ابتدای قضیه بعد این سوال رو از خود متولیان وزارت ورزش این سوال پیش می آمد که شما تا الان نظارتتون کجا بوده؟ شما وقتی مجامعتون برگزار نمیشه، وقتی حسابرسی انجام نمیشه، خب معلومه شما متری ندارین برای اینکه متوجه بشین چه اتفاقات اقتصادی داره در این باشگاه ها میفته و چه دیونی رو مدیران این باشگاه برای وزارت ورزش به ارمغان آوردن و به تعبیری از بیت المال هزینه شده. وقتی این اتفاق نیست، شما دیگه بهتر از این وضع موجود رو هم نباید رصد کنید. وقتی که حرکت میکنیم از اون سال 6-7 سال گذشته تا به امروز، ببینید این اتفاق مکرر افتاده. تا به امروز وزارت ورزش یا این دو باشگاه یا باشگاه های دیگه، آیا شما به عنوان کسی که کارشناس ورزش هستین، دارین ورزش رو رصد میکنید، رو سایت این باشگاه ها دیدین که صورت جلسه مجامعشون یا اینکه تراز مالیشون رو منعکس کنن؟ دیدین واقعا؟
نه.
مردم آیا دیدن چنین چیزی رو؟
مجمعی که شما اشاره میکنید وزارت ورزش اعتقاد داره که برگزار میشه، یعنی با حضور اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال و خود وزیر محترم و مدیر عامل، یعنی یک نوع دیگری از مجمع رو تعریف کردن.
اتفاقا حدود فکر کنم 3-4 ماه پیش بود وزارت ورزش در دو خط نوشت که مجامع استقلال و پرسپولیس برگزار شد. خب وقتی که اینو مینویسین دارین در حقیقت با شعور مردم بازی میکنی. مردم میگن خب شما مجمع برگزار کردید، این مجمع شما اگر گزارش عمل کرد نداشته باشه با یه دوره همی هیچ فرقی نداره. لذا باید مشخص میکردین که این باشگاه ها درآمدشون چی بوده، هزینه هاشون چی بوده، به چه نقطه رسیدن. امروز هم که میگیم میخوام خصوصی سازی کنی که از وعده شهریورتون گذشته وارد مهر شده، و از سوی دیگر ما میبینیم حدود 3 ماه پیش رئیس سازمان خصوصی سازی طی مصاحبه میگه استقلال و پرسپولیس هر کدوم 370 میلیارد بدهی دارن تومان. خب وقتی که بدهی دارن دیگه چه انتظاریه؟ وقتی مدیر عامل یک این باشگاه ها مدعی میشه که اگر یه باشگاهی 2000 میلیارد قیمتشه 100 میلیارد تومان چیز مهمی نیست. یعنی شما نیا کنین تفکر یه تفکر بدهیه، تفکر یه تفکر زیاندهیه.
بله.
و اگر این گونه باشه، پس همه جاهایی که بر اساس قانون تجارت اداره میشن یا هر کسی که کسب و کاری داره بگه مثلا فرض کنم من 2000 میلیارد تومان 1000 میلیارد تومان ثروت دارم، حالا 100 میلیارد هم زیان کنم، که بعد از مدتی که اون سرمایه‌م از بین میره.
حالا اجازه بدید در همین خصوص یه صحبتی رو مطرح بکنیم. خب آقای احمد سعادتمند در حالی امسال مدیر عامل باشگاه استقلال شد که سال 98 استقلالی ها چندین و چند مدیر رو عوض کردن، آقای فتی بود، آقای خلیل‌زاده به عنوان سرپرست و آقای فتح‌الله‌زاده و بعد آقای سعادتمند. آقای سعادتمند با وعده در واقع بحث تمام کردن بدهی ها و پرداخت تمام پول های معوقه آمد. آیا اصلا به نظر شما مدیری که بخواد از جیبش هزینه بکنه و بخواد این وعده رو بده که من تمام بدهی های گذشته رو تسویه میکنم و این توانایی رو دارم، آیا میتونه که در آینده روش حساب کرد به عنوان یک مدیر موفق؟ یعنی آیا کسی اصلا معقول هست که بخواد از جیبش هزینه بکنه که بدهی های گذشته رو پرداخت بکنه؟
من عرض کنم خدمتتون، خب وعده دادن اشکالی نداره، منتها باید به توانایی ها و امکاناتی که وجود داره وعده داده بشه. اگر مدیری میگه من بدهی ها رو پرداخت میکنم، باید مشخص باشه که ایشون با چه ساز و کاری میخواد این بدهی ها رو بده، آیا منابع درآمدیش و در این حال هزینه هاش چگونه هستش، آیا به این که به صرف این که گفته شود که بدهی ها رو من میدم درآمد بیش سرشاری رو ایجاد میکنم، خب چقدر خوبه که این مسائل مطرح بشه. در این حال اگر هدف گذاری دارن و هدف گذاریشون و ریل گذاریشون رو تبیین کنن و بگوین که ما از این نقطه میخوایم شروع کنیم به نقطه دیگر برسیم. بنده خودم شخصا اعتقادم بر اینه که وعده دادن اشکالی نداره، ولی وعده‌ای باید داده بشه که با عمل مغایرت نداشته باشه.
آخه ما یه پدیده هم این سالا داشتیم آقای وازداشتیانی، که ما افرادی رو میاریم، افراد متمولی که شاید اصلا هیچ سنخیتی هم با فوتبال نداشته باشن، با اون باشگاه هیچ ارتباطی هم نداشته باشن، از گذشته حالا در اون تیم فعالیتی داشته باشن یا سابقه داشته باشن، هیچی. بعد دلخوش میکنیم که آقا این فرد یک فرد اقتصادیه، فردی است که سرمایه داره و از جیبش برای باشگاه هزینه میکنه. یعنی در واقع قائم به فرد بودن برای اینکه مسائل مالی باشگاه حل و فصل بشه و عواقب بسیار بد و خطرناکی هم به بار آورده که بدهکاران مالی و بانکی حتی کارشون به زندان هم کشیده شده از همین فوتبال.
من عرض کنم خدمت شما، این رفتاری که شما تعریف کردین و این اتفاقات حکایت از این هستش که ورزش ما و فوتبال ما توجیه اقتصادی نداره. وقتی یه جایی توجیه اقتصادی نداره، میرن به سمت این که افرادی رو بیارن که عجیبشون هزینه بکنن. خب برین یه فکری بکنید، یه تدبیری بکنید، حالا وزارت ورزش، دولت، مجلس، فرقی نمیکنه، سازکاری رو تعریف کنید، تعبین بکنید، یا به تعبیری بسته حمایتی رو تعریف کنید که سرمایه گذارا علاقمند بشن به این که بیان سرمایه گذاری در ورزش بکنن و از این سرمایه گذاری هم انتفاع اقتصادی ببرن، هم بتونن با سرمایه گذاریشون خدمت هم کرده باشن. این که از این که شما میبینید که میان سراغ چنین افرادی، این زبان گویای یک واقعیت تلخه که ما از اقتصاد ورزش چیزی دستمون نیست، یا به تعبیری آگاهی به اقتصاد ورزش نداریم، به پتانسیل هایی که در بخش ورزش از نظر اقتصادی وجود داره آگاه نیستیم و داریم دور باطل میزنیم و فکر میکنیم حلال مشکلات اینه که به قول فرمای شما افرادی رو بیاریم که خرج بکنه و بعدن تبعاتش دامنگیر اون باشگاه و اون مجموعه بشه.
خب اولین مهمان تلفنی برنامه ما جناب آقای علی نظری جویباری است، سرپرست سابق تیم فوتبال استقلال. آقای جویباری سلام و وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض ادب دارم خدمت همه شهروندگان عزیز و مهمان گرامیتون جناب آقای آشتیانی، در خدمتتون هستم.
با توجه به اینکه شما خودتون قبل از این سرپرست تیم فوتبال استقلال بودید، خیلی جالبه که اشاره بکنیم که در همین باشگاه استقلال پرطرفدار که عنوان کردیم که مدیرهای خیلی مختلفی جابجا شدن، در پست سرپرستی هم چندین و چند تغییر انجام شد. آخرین نمونه است آقای نصرالله عبداللهی آمده، البته ایشون از افتخارات فوتبال کشورمونه، ولی ما بحثمون بحث تغییر و تحول هست، به ویژه در دوره مدیریت کنونی باشگاه استقلال. نظر شما چیه آقای نظری جویباری؟ واقعا چه زمانی استقلال به ثبات خواهد رسید و چه زمانی رنگ آرامش رو خواهد دید؟ آقای نظری جویباری فکر کنم ارتباطتون قطع شد با آقای نظری جویباری. خب آقای وازداشتیانی، تا ارتباطتون برقرار بشه با آقای نظری جویباری، درباره همین تغییر و تحول های باشگاه استقلال صحبت بکنیم. مربیان خیلی مختلفی آمدن در همین مدت، بحث آقای اسراماچونی بود و در واقع نظری که باشگاه استقلال داشت که ایشون رو دوباره خواهیم آورد، انگار یه موج سواری انجام شد. البته آقای نظری جویباری رو خط آمدن، حالا این سوال رو شما جواب بدید بعد گفتگو رو با ایشون آغاز خواهیم کرد.
من عرض کنم خدمت شما، به هر جهت گردش نیروهای جدید اجتناب ناپذیره، باید باشه. حالا مربی چون حالا دو فصل میاد، یه فصل میاد، سه فصل در یه باشگاهی هست، ولی در ارتباط با ارکان باشگاه موضوع مهم اینه که باید آرام آرام یه تغییراتی ایجاد بشه، به این معنا که ما چهرهای تکراری رو باید دیگه فراموش کنیم، بریم به سمت نوآوری. حالا نوآوری که میگیم هم به لحاظ نیرو انسانیه، هم به لحاظ ساختاری چون یه ساختار یه باشگاه رو شما نمیتونی برای 10 سال 15 سال همون گونه باش نگاه کنی. ساختار یه باشگاه امروزه تو دنیا به دنبال تحولن، تحول به این معنا که یک جایی میبینن یه نقصانی براشون داره ایجاد میشه و اونا میرن به سمت اصلاح اون بخش. ولی ما اینو یاد نگرفتیم، یعنی ما یه جایی که نقصان داریم هی تکرارش میکنیم، هی میخوایم ترمیم کنیم.
روفو به قول معروف،
به تعبیر جناب علی اشاره درستی هم هست، میخوایم روفو کنیم، بدترش میکنیم، آخر پوسیده میشه. لذا ما باید در بحث مدیریت و ساختار این رو بیاموزیم که ساختارها بعد از یه مدتی وقتی ارزیابی میکنی، نظارت میکنی، ببینی کجاهای این ساختار دارای ایراده که باعث میشه این ایراد که چرخهای دیگه به درستی نچرخه. پس بهتره که بریم اصلاح کنیم. ما این کار رو نمیکنیم و چون نمیکنیم امروز با یه تشکیلات منجمدی مواجه هستیم که هر کسی داخلش میشه به دلیل انجمادی که وجود داره نمیتونه کاری بکنه. فقط میتونه حرف بزنه. با حرف زدن هم و با گفتار درمانی هم نمیشه مشکلات حل کرد.
آقای نظری جویی، باری سلام مجدد ما رو بپذیرید و پاسخ سوال ما هم بفرمایید.
من داشتم میگفتم که وقتی که تو باشگاه یا هر جایی که ثبات نباشه واقعا کار کردن مشکله. ولی مثلا نمیدونم خود در مدیریت رو عرض میکنم، در نمیدونم یا در همون خود سرپرستی یا در حد سرمربیگری. حالا میگم سلام، من داشتم من خدمت جناب آقای وایزاشتی هم سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید.
و هم شرمنده بدید. ولی من کلی دارم، کلیات صحبت اینه که استقلال چرا اینقدر سرپرست عوض می‌کنه، استقلال چقدر سرمربی عوض می‌کنه، استقلال چقدر مدیر عامل عوض می‌کنه. اینا برمیگرده به خود هیئت مدیره. البته به نظر من هیئت مدیره تو باشگاه استقلال شاید توانایی نداشته باشه که بتونه مدیر عامل بذاره. چون که مدیر عامل منتخب وزیره، خب اینا تصمیم میگیرن و میان میچینن. ممکنه این برنامه‌ای که الان هم جناب آقای آشتیانی بهش اشاره کرده پیش بیاد که این اتفاقات در ورزش ما واقعا جاری و ساریه. سرپرست تیم به جای اینکه مثلا بیاد بشینه خب تیمشو ببنده، چیز اون روندی سرمربی تیم براش در نظر گرفته که توی باشگاه متداول کرده، الان خود باشگاه یا نفرات دیگر میان در نقل انتقالات نقش دارن و به نظر من این بزرگترین ضربه ایه که در استقلال خود و ثبات نیست. به نظر من مدیریت در باشگاه استقلال فعلا طوری برنامه‌ریزی میکنه که یعنی فقط یارو برای بقای خودش الان
خب آقای نظری جویی بایی ببینید وقتی که مدیر تازه هم میاد در باشگاه استقلال، اون مدیر هم تمام ارکان زیرمجموعه رو تغییر میده. یعنی حتی اون مدیر هم که تشریف میاره به عنوان فرد تازه وفادار نیست به ثبات. حالا چه انتظاری هست از وزارت ورزش که بخواد ثبات رو جاری بکنه؟
الان شما نمونه واحدش، نمونه کاملش خود جناب آقای آشتی نشسته اونجا دیگه. بعد معاون دکتر غریب بودن، سرپرست تیم آقای دکتر غریب بودن، جناب آقای اولیایی بودن، آقای بایز آشتی اومده، ما بایزی کارمون کردیم، ثبات حفظ کرده. بعد میتونه تغییر تحول بده از اختیارات مدیریت. ولی به قول شما وقتی که نرسیده همه رو از اون آبدارچی باشگاه تا نمیدونم حسابدار و تدارکات عوض میکنه، این مشکلات پیش میاد. شما حساب کنید همین در عرض چند وقت اخیر چند تا ما سرپرست عوض کردیم.
بله. حالا بجز این آیا نظر جیباری، نکته دیگه هم که هست، ما دیدیم پدیده حکم زدن برای افراد مختلف با عنوانهای جدید و خلق و سایه، حالا مشاورهای گوناگون، و این افراد معلوم نیست، حالا نه فقط در دوره های سعادتمند، ببینید در دوره های فتی این موضوع خیلی وجود داشت، معلوم نیست این افراد نقششون چیه، واقعا چه تأثیری میتونن تو باشگاه داشته باشن، چه کاری میتونن برای باشگاه انجام بدن، چه باری رو بردارن از روی دوش این باشگاه.
این همون مثل معروفیه که میگن آفتاب لگن هفت دست شامناری. من اصلا همه یه دونه حکم واقعا دیدم نوشته شور معاون دبیر شورای سیاست گذاری باشگاه استقلال. آقا شورای سیاست گذاری باشگاه استقلال اصلا هیئت مدیره نمیتونه سیاست گذاری کنه. این شورا کجاست؟ چند بار تشکیل شده؟
بله.
این عناوین کی انتخاب کرده؟ آیا مگه اینا اساسنامه ندارن؟ مگه اینا چارت ندارن؟ بالاخره یه چیزی که سر خود کار انجام میشه و به نظر من تا موقعی که اینجوری هست، تا این باشگاه سیستم نداشته باشه و به شخص متکی باشه، همین اتفاق میفته. خب آقای به نظر من یک نفر داره دیکته میکنه، بقیه داره کار انجام میده که متأسفانه ما جام حذفی رو از دست دادیم، جام باشگاه آسیا رو از دست دادیم که خیلی راحت استقلال این توان داشت که بره جزء 4 تیم، جزء 2 تیم فینالیست، هم از نظر درآمدزایی هم از نظر کسب رتبه واقعا باید افتخار باشگاه بود. متأسفانه با خاطر ندانمکاری و این اتفاق نیفتاد.
آقای بازداشتین. شما یه خنده هم کردید در بین صحبت‌های آقای نظر